رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردم و
حمایت یعنی
دولت همه توان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای
حمایت قضایی، سه حمایت مالی پولی و بانکی تسهیلات که برای مولد
اون که
وجود دارد.
سلام، صبح شما بخیر. همیهنان عزیز و ارجمندم، لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. ممنونم از اینکه امروز هم سه‌شنبه دیگر رو با ما هستید و راه حل دیگر از رادیو گفتگو. بله، ما یه دو هفته هستش که داریم میپردازیم به موانع جهش تولید و به نکات خوبی هم رسیدیم در راه حل. یکی از اون موضوعات قاچاق کالا بود، صادرات و واردات برای جمع عقل و خیلی خیلی محدود خاص حالا آقازاده، خانومزاده، وزرای اسبق، نمایندگان محترمی که در مجلس دیگه حضور ندارن و صحبت‌های خوبی شد در برنامه. چالش‌های زیادی رو هم بررسی کردیم، رسیدیم به اینجا که شاید یه بخشی از این قوانین و مقرراتی که در مجلس محترم شورای اسلامی وضع میشه اینها بحث حقوقی و قضایی هم داشته باشن و اینها همینطوری که میبینید از طرفی قانون، از طرفی مسائل قضایی و حقوقی، یک تولید کننده رو در بین راه به شکلی منقبض بگم، منبسط بگم، چیکار کنیم، یه جوری اصلا از کار بیکارش میکنه، یعنی اصلا پشیمون میشه که چرا من تولید کننده باشم، میخوام برم اصلا یه کار دیگه ای رو راه بندازم، اصلا برم تو اسنپ کار کنم خیلی بهتره تا بیام یه تولید کننده باشم. ما به خاطر اینکه این اتفاقات نیفته و تو شرایط فعلیمون هم که دیگه همه میگن کرونا و تحریم و اینا رکود داریم، اقتصادمون دچار مشکل شده، میخوام این بحث حقوقی رو امروز بررسی بکنیم، ببینیم که آیا راهکاری داره که مجلس محترم شورای اسلامی بیاد با قوه قضاییه دستشون رو بذارن تو دست هم و یه اتفاق خوبی رو برای تولید کننده ها رقم بزنن یا خیر. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود با میهمانان برنامه.
با نامگذاری امسال به نام جهش تولید، بارها برای من این سوال پیش آمده که چه موانعی بر سر راه تولید است. چالش هایی که از حوزه های کلان کشور گرفته تا ناهماهنگی در بخش های پایین دستی را شامل می شود. اگر به گذشته نگاهی کنیم، می‌بینیم که حداقل در دهه اخیر سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف حمایت از تولید بوده است. اما از یک طرف گزارش‌های بین‌المللی و از طرف دیگر ارزیابی‌های داخلی نشانگر وضعیت نامناسب تولید و محیط کسب و کار در ایران است. گاهن این تصور که موانع تولید در اختیار ما نیست و مثلا ناشی از تحریم‌های خارجی است، ما را از ارائه راه حل باز می‌دارد. قبول داریم که برخی از معضلات پیش آمده خارج از اراده ماست، اما بسیاری از آنها سرچشمه داخلی دارند و شاید اصلا همین دست از مشکلات هستند که امروز به سدی در برابر جهش تولید تبدیل شده‌اند. انحصار و وجود موانع جدی همچون واردات بی‌رویه و صادرات فلعی، مسئله قاچاق، مشکلات قطع‌سازی و یا حتی مسائلی از پیچ و خم‌های اداری و اعطای مجوز گرفته تا ناهماهنگی در بخش‌های پایین دستی، همگی زمینه‌ساز عدم تحقق جهش تولید شده است. اگر کمی به عقب برگردیم و کشورهایی که در توسعه یافتگی قدم گذاشتند را نگاه کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد که پیریزی بنیان‌های توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است. حال اگر به سراغ کشورمان ایران بیاییم، از منظر منابع طبیعی باید به هر موهبت طبیعی به دید یک خوشه تولیدی و خدماتی نگاه کنیم. با توجه به مزیت‌های نسبی کشورمان در سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی، واضح است که همگی پتانسیل ایجاد جهش تولید را بالقوه در خود دارند. همه ما بارها تا کنون شنیده ایم که کشورمان دارای موقعیت سرزمینی خاص است. شناخت دقیق نیازمندی های کشورهای هدف، اعمال استراتژی های محرک در حمل و نقل و یا بهینه‌سازی شبکه حمل و نقل از جمله مزایای ما در این بازار رقابتی است که استفاده بهینه و زدودن موانع از آن نوید بخش جهش تولید برای من خواهد بود. هوشمندی اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و برداشتن مقررات و بخشنامه‌های غیر ضروری در برطرف کردن موانع تولید گامی مؤثر هستند. شاید این سیاست‌گذاری کلان ساده به نظر آید، اما به یاد داشته باشیم اقتصادی چون ژاپن یکی از 3 درس اصلی توسعه خود را در برداشتن تنگناها می‌داند. از طرفی دیگر با دسته ای از اشکالات ساختاری روبرو هستیم که میبایست به فوریت تغییرات ساختاری را واکاوی و به ارائه راه حل پیرامون آنها بپردازیم. ما میتوانیم با همین راه حل ها علاوه بر چابک سازی سبب بروز فرصت های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید بشویم.
بله، همونطور که از آیتم هم مشخص هست ما خیلی زوم نمی کنیم روی بخش کلان کشور و تولیدات کلان، حالا مثل خودروسازی که یه برنامه من گفتم و حالا صحبت‌های خاصی هم راجبش کردیم. بیشتر می خواهیم حالا امروز به بخش خرد و جز صحبت بکنیم و ببینیم که اونایی که تولید کننده خیلی ریزتری نسبت به بخش‌های بزرگتر هستن، اینا چطوری میتونن این چرخ رو هموارتر بکنن که ما در بخش کلان کشورمون به فرض مثال یک قطعه ساز که میتونه بیاد قطعه سازی بکنه و یک کارخونه بزرگ عرض تبلیغ رو راه اندازی بکنه و مشکلاتش رو حل بکنه، چطور میتونه از موانع قانونی و حقوقیش خوب عبور بکنه. و همین دلیل دعوت کردیم از جناب آقای افشین جوزری، کارشناس مسائل حقوقی. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگانتون، امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشید.
ممنونم، سپاسگزارم. ما از مجلس هم حتما نمایندگان بزرگوار رو باشون تماس خواهیم داشت. یه بخش ویژه هم داریم که از این هفته قرار هست، یعنی از امروز به برنامه‌مون اضافه بشه. یه آیتمیه که ما میریم در استان‌ها و کلان شهرها مستقیما با مدیران استانی صحبت میکنیم و به مشکلاتشون میپردازیم و همینطور ببینیم که چه کار کردن در سال جهش تولید، چه عملکرد مناسب و مثبتی رو داشتن یا نداشتن. آقای جوزری بزرگوار، همونطور که از آیتم مشخص بود و از عرایض حقیر، در خصوص این که ما اگر بخوایم این مشکلات رو حل بکنیم، یه سری قوانین و مقرراتی قانون مجلس شورای اسلامی وضع کرده که اینها خودش جای بحث و گفتگو داره، ما زیاد بهش پرداختیم. یعنی تورم قوانین رو داریم که خیلی از این قوانین دیگر رو نقض میکنه یا خیلی از این قوانین دیگر رو تحت پوشش قرار میده که اینا باید همسو بشه، همدست بشه و یه قانون واحد متمرکزی برای بخش تولید کشور باشه که اگر قرار بشه این بخش تولید رو ما متمرکز بکنیم و به شکلی به سمت و سوی جلو ببریم، نهایت به جهش سمت و سو پیدا خواهد کرد که شعار سال ما هست. اما یه بخش دیگرش بخش حقوقیه، یعنی قانونه هست اما مسائل و موارد حقوقی هم دست و پاگیر هست. یعنی این دوتا شاید جناح کنار همه که یه تولید کننده رو درگیر میکنه و اولا کار قفل میشه و کار اون سهولتی که باید داشته باشه رو نداره. در این خصوص صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به طور مشخص بخوام عرض کنم، چون اسم برنامه شما راه حل هست، اول طرح موضوع بکنیم که چرا چنین شده، چرا تولید در کشور ما به چنین روزی افتاده. علت قاییش عدم وجود نقدینگی در دست تولید کننده و واحدهای تولیدیه، به نحوی که شمار زیادی از تولید کنندگان یا اکثریت قریب به اتفاقشون نمیتونن از طریق فروش محصول اون نقدینگی لازم رو تحصیل کنن. در رابطه با قوانین، ما بیش از 12650 سرفصل قانونی داریم. در واقع میتونم بگم به یک کارخانه قانون سازی مبدل شدیم. ما یک 12650 سرفصل قانونی داریم.
12650
سرفصل قانونی داریم. و به یک کارخانه
که مجلس وقت کرده 12650 تا سرفصل تعریف بکنه برای این موضوع.
یک بحث جانبه. بحث تدوین قانون هست، یک بحث نحوه اجرای قانون هست که در واقع عرف و رویه متداول در ادارات و مراجع شامل این نحوه اجرا میشه و اون قسمتی که تولید کننده دچار مشکل میشه عموماً خود قانون نیست، برداشت ها و نحوه اجراست که وامدار سلیقه است. شما فرضاً به هر اداره‌ای که مراجعه بکنید یک رویه و نحوه اجرای مشخصی نداره، وامدار سلیقه اون مدیر میانی یا اون مدیر کلان هست. میتونم به طور مشخص مثال بزنم، اخذ کارت بازرگانی. شرکتی جهت اخذ کارت بازرگانی مراجعه میکنه، واحد تولیدی هست که برای واردات مواد اولیه‌اش میخواد کارت بازرگانی بگیره. تا چند روز گذشته، مشخصا یک ماه گذشته، جهت این کار نیاز به ارائه تراز مالی نداشت. خب شرکتی که تازه تأسیس شده طبعا تراز مالی نداره، ولی اداره مالیات اومد این رو الزام کرده که حتما شما باید تراز مالی ارائه بدی، ممیز محترم این رو ببینه و تایید کنه و اون واحد مالیاتی این رو تایید کنه و به اتاق بازرگانی استان بده. این خودش هم بر بوروکراسی این امر افسوده، هم بر اطالش. در نتیجه شرکت نمیتونه کارت بازرگانیش رو بگیره، نمیتونه واردات مواد اولیه بکنه و ناچار از اینه که مواد اولیه رو با قیمت گزاف از بازار داخلی تأمین بکنه. اگر که به دستش برسه تولید بکنه محصول
که معمولا این مواد اولیه هم دست یه اشخاص محدود خاص،
اشخاص محدود خاص و در واقع بنام یا بینام که اصولاً
بینام های پشتشون آدم های بنام بگیم بهتره، شوربختانه بگیم بهتره،
شوربختانه که متاسفانه هزینه تولید و سربار رو بالا میبره و نهایتاً نمیتونه از محصول تولید شدهش نقدینگی لازم رو حاصل کنه. عدم وجود نقدینگی شرکت و واحد تولیدی رو ناچار میکنه دست نیاز به سمت بانک دراز کنه برای دریافت وام، برای دریافت ضمانتنامه های بانکی، که این خودش مقوله جدا و دچار فرسایش میشه از تردد مکرر به بانک ها، به ستادهای بانک ها جهت دریافت تسهیلات، اون هم با نرخ بهره بالا که اون روزی که اون واحد تولیدی اقدام رو میکنه میدونه نمیتونه این نرخ بهره رو بده.
آجو زری، من یه مطلبی رو توی یکی از برنامه ها بهش پرداختیم و اونم این بود که این یارانه‌ای که مردم دارن میگیرن 45000 تومان، بخش این یارانه خب 145000 تومان در بودجه دیده شده.
بله.
مردم 45000 تومانشون میگیرن، 100000 تومان ما بقی رو میان در دو قسم در نظر میگیرن دولت مردای ما. میگن یه بخشش رو بهسیستی و کمیته امداده که ما بتونیم این وضعیت معیشتی مردم رو به سمت سوی ببریم که خیلی فاصله طبقاتی نباشه، یعنی یه جای حلبی آباد نباشه، یه جایی مثلا بلد. یه خونه لاکچری 2000 متری مثلا. گاهی وقتا من میگم تو تهران مگه خونه 1000 خورده ای هم پیدا میشه؟ بعد میگن آره پیدا میشه، بیا ببریم بدنشون بدیم 1000 خورده ای متر، تازه پنتهاوس هم هست. خلاصه اینجوری هم نباشه و این کمک بشه، این یه بخشه، این پوله. یه بخش دیگه شو میگن آقا این قراره که بیاد در قالب شرکت‌های دانش بنیان و دولتی و تولیدی بیا چرخه تولید رو رونق ببخشه و از سود اون بیاد سوبسیدا رو کم بکنه و برگرده به سفره مردم. معمولا حالا اون بخش کمیته امداد بسیسی سر جای خودش محفوظ باقی میماند که هیچی کم میشه و دیگه حالا اونجا دوستان باید توضیح بدن که حالا هر موقع صلاح دونستن خودشون توضیح میدن. بخش تولیدش که به ما ارتباط پیدا میکنه و برنامه ما اینه که ما هنوز ندیدیم، یعنی تو این چند ساله، تو این 7-8-10 ساله حداقل ندیدیم که این مبلغ رفته، مبلغ زیادی میشه، شما حساب بکنید شاید بالای چند هزار میلیارد میشه این مبلغ جمع بشه بعد بیاد مثلا به این دانش بنیان های کوچیک، به این کسب و کارهای کوچیک پرداخته بشه، خب یه اتفاق خیلی خیلی خوبی رو رقم میزنه. یعنی همونی که شما فرمودید، یعنی وام بانکی اگر میخواد بگیره نباید وام 18% 20% بگیره که بعد نتونه قسطاشو پرداخت بکنه، بعد بخوان پلمب بکنن، بعد بیان بگن آقا میخوایم بفروشیم کارخونه رو فلان بکنیم، بعد حالا آقای رئیسی بیاد با قوه قضاییه بگه نه حالا چون تولید کننده است باز یه حمایتی بکنیم. بعد از اون طرف دوباره این مواد اولیه‌اش مشکل داره، خب این کارت بازرگانی رو بهش نمیدن، یا اگرم بدن خب یه داستانای دیگه پشت پرده اتفاق میفته. من عرضم اینه، در قانون دیده شده است که این تولید کنندگان خرد هم لحاظ مالی حمایت بشن، هم لحاظ معنوی، مادی و معنوی حمایت بشن، اما یه جای این زنجیر با هم جفت نمیشه و اونجا رو ما میخوایم امروز بهش بپردازیم.
بله، در تکمیل فرمایشتون با درس کنم فرض مثال از اون گونه تسهیلاتی که از اتالیا اشاره میفرمایید، وام اشتغال روستایی هست که هر تولید کننده، هر واحد تولیدی یک تعداد مشخصی شغل ایجاد بکنه، وام کم بهره بهش تعلق میگیره. ولی آیا این وام کم بهره تعلق میگیرد، پرداخت میشود به میزانی که ذکر شده یا خیر؟ من اشاره‌ای به مبلغ نمی کنم، ولی کمتر دیدم بانک های محترم این مبلغ رو پرداخت کنن.
آخه پرداخت میکنن آقای
بسری. من ندیدم
پرداخت میکنن به اونی که تولید کننده نیست.
جسارت
آره، پرداخت میکنن به اونی که تولید کننده نیست. بعد این پرونده های قوه قضاییه که الحمدلله رب العالمین الا ماشاءالله ما مفاسد اقتصادی داریم، که من یکی از دوستان قوه قضاییه میگفت که هر کدومم یه اتاق مثلا 12 متری کامل میبینی از پایین تا بالا پر پرونده برای هر یک نفر یک شرکته. ها این شرکت ها پشتش چه اتفاقاتی افتاده، این خانومزاده ها، آقازاده ها و سیاسیونی که حالا چهره های خاصی هن و مشخصه، اونا رو داشته باشیم سر جای خودشون محفوظ. اینا نه تنها اون وام رو میگیرن و اجازه نمیدن که این دانش بنیان ها و این کسب و کارهای نوپا این وام رو بگیرن، تازه قسطش هم نمیپردازن. برای یه شرکت تولیدی شما به درستی فرمودید، میان میگن آقا ضمانتنامه میخوای، تراز مالی میخوای، بابا این شرکت سه تا جوون جمع شدن دارن یه کار تولیدی انجام میدن و قراره که این تولید بیاد در شاخه اصلی مثلا هپکو، در شاخه اصلی سایپا ایران خودرو کمک کنه به ما، به رونق تولیدمون کمک کنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگن آقا تراز مالیاتی، ضمانت بانکی، خود این سه تا مثلا خونه خودشون و فامیلاشون مثلا به عنوان ضمانتنامه بذارن، نمیتونن وام بگیرن. بعد یکی هم میاد بدون ضمانت با یک تلفن، یک دستورالعمل خاص، یک تبصره خاص میاد یه وامی رو میگیره، بعد اصلا بازپرداخت هم نداره. من میخوام بگم این وام رو اصلا بانک نمیده به اینها، مشکل اینم هست.
ببینید دوست عزیزم، مشکل این هست که نه تنها نمیده، هزینه های مضاعف رو در مسیر مراجعات مکرر تعریف میکنه. فرضاً شما بروید فاکتورهایی را اخذ کنید، فاکتورهایی که دارای مالیات بر ارزش افزوده هست، اخذ کنید از تولید کنندگانی جهت خرید ماشینالات و دستگاه، بیاورید اینجا تشکیل پرونده بدهید و نهایتا منجر به این بشه که کارگروه تشخیص نداد این مبلغ رو به شما بده یا مبلغ ناچیز رو پرداخت کنه. بحث وام بانکی یا بحث ضمانت اعتباری یا بحث ضمانت نامه های پرداخت یا حسن انجام کار به همین جا ختم نمیشه. شوربختانه قصه خیلی غم انگیزتری داره. واحدهای تولیدی زیادی رو میشناسم، واحدهای تولیدی زیادی رو خدمتشون میرسم که به ناچار اومدن وام بانکی رو از اتالی اشاره کردید 18-20%، بله 18% عنوان میکنن، ولی با محاسبات پیچیده بانکی که من و شما شاید ازش سر در نمیاریم افزون بر 20% میشه و این تولید کننده روز اخذش عالم به اینه که نمیتونه پرداخت کنه. با عدم پرداخت نخستین اقساطش، اقدامی که به عمل میاد وثیقه که در رهن بانک هست اخطار براش میره، تهدید به مزایده میشه، حسابهای شرکت که شاهرگ حیاتی شرکت هست بسته میشه و این شرکت دیگه نمیتونه مبادلات بانکی داشته باشه، علارغم اینکه نص صریح قانونه، علارغم اینکه رأی وحدت رویه هست که تضامن امر استثنایی است، ولی متاسفانه ادارات مالیات، ادارات تامین اجتماعی و بانک ها ظلم مضاعف میکنن. علاوه بر مسدود کردن حساب شرکت ها، حساب کلیه مدیران رو هم مسدود میکنن. فرض بفرمایید مدیری که صرفا مدیر عامل یک شرکته، فرض بفرمایید رئیس یک هیئت مدیره که حتی سهامدار هم نیست حسابش مسدود شده. عملیات مالی شرکت از کجا بایستی انجام بشه؟ خرید و فروش شرکت در کدام حساب بایستی متمرکز بشه؟ ببینید چقدر فرایند مضحکی هستین، ببینید چقدر فرایند پیچیده‌ای هست. حالا آیا سوال من از شما این هست، با این فرایند تولیدی انجام میشه؟ در سطح کلان رو من ورود نمی کنم، در سطح خرد رو اتفاقا میخوام بگم. چطور اون تولید کننده میتونه ادامه حیات بده؟ چطور اون کارگاه میتونه ادامه حیات بده؟
عملا نمیتونه. و بعدم باید تقدیر تشکر ویژه بکنیم از بانک که میاد همه رو مصادره میکنه و بعد دوباره برمیگردونه به همون آدمهایی که من عرض کردم در ابتدای صحبتم. خب یه همونطور که گفتم از امروز که سه‌شنبه هستیم یه آیتمی رو به برنامه اضافه کردیم و اونم سرزدن به استانهاست. اداره کلایی که مستقیما با بخش تولید استانی در ارتباط هستن و امروز هم سری زدیم به اصفهان و آقای مرادمند مدیر کل اداره کل کشاورزی استان، جهاد کشاورزی استان، قرار هستش که در خصوص بخشای تولیدی که تونستن رونق ببخشن برای ما صحبت کنه. بشنویم.
در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جهش تولید، جا داره که خدمتتون بگم ما اولویت‌های سازمان رو تعریف کردیم بر این اساس که بتونیم حد اکثر رضایتمندی رو مراجعین به وجود بیاریم، همچنین کارشون رو تسهیل بکنیم، صدور مجوزها رو راحت‌ترش بکنیم، بوروکراسی اداری رو کمتر بکنیم و همچنین بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم که هم شاهد کوتاه شدن مسیرها باشیم و هم سرمایه گذاری بیشتری رو تو بخش کشاورزی شاهد باشیم. از جمله اقدامات که تعدادش زیاده، من مهمتریناش رو خدمتتون عرض میکنم. سعی کردیم که ضریب نفوذ دانش رو در عرصه های کشاورزی با هماهنگی بیشتری که با مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی انجام میدیم بیشتر بکنیم که به حمدالله تو این زمینه توفیق های خوبی حاصل شده. چندین شرکت دانش بنیان ورود پیدا کردن در عرصه های کشاورزی و مسائل مشکلاتی که داشتیم در بخش های مختلف رو منتقل کردیم و روش دارن کار میکنن. به عنوان مثال مباحث مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی یا بحث زعفران رو، یه سری از این موارد رو تو این زمینه اقدام شده. همچنین سعی کردیم که مشوقات و تسهیلاتی که میدیم برای تولید کنندگان رو هدفمندش بکنیم برای طرح‌های نیمه تمامی که هست که انشالله بتونیم امسال به ثمرش برسونیم. به عنوان مثال چندین طرح دامداری بوده یا طرح‌های سردخونه بوده که تسهیلات تکمیلی براشون فراهم کردیم که بتونیم امسال انشالله فعالشون بکنیم و به ثمر برسونیم. بحث دیگه این بوده که بتونیم از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بیشتر استفاده بکنیم که کمتر وابسته به تسهیلات باشن. تو این زمینه هم به حمدالله موفق عمل کردیم. آماری که میتونم خدمتتون بدم و شاهد مدعا این بوده که در هفته دولت طرحی که به ثمر رسیده بیشتر از 70% سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و کمتر تسهیلات و به نوعی اعتبارات دولتی تو این زمینه هزینه شده. و همچنین بحث حمایت بیشتر از بیمه رو به دلیل اینکه یک لایه‌مندی هایی از بیمه یک کشاورزی وجود داشت و شرایطی رو فراهم کردیم که بتونن بهره برداران بخش کشاورزی بیشتر از خدمات بیمه استفاده بکنن و مواردی از این دست که چون فرصت کمه به همین میزان من بسنده میکنم. از اقدامات شاخصی که میتونیم بگیم در سال جهش تولید اتفاق افتاد، بحث تضمین الگوی کشت استان اصفهان بود. به عنوان اولین استانی که تونست الگوی کشت استان رو نهایی بکنه و به نوعی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تصویب قرار بده که انشالله ابلاغ بشه به شهرستان ها و بر همون اساس بتونیم کارها رو پیش ببریم که البته یک سری از الزاماتی داره که این الزامات نیازمند کمک دولت برسونیم. بحث توسعه یه گلخانه ها رو داشتیم که رشد بسیار خوبی رو داشته. از ابتدای امسال ما 200 هکتار برامون سهمیه در نظر گرفته شده بوده در سال 1399 که با این روندی که پیش گرفتیم فکر کنیم از سهمیه شاید بیشتر بتونیم انشالله گلخونه احداث بکنیم. همچنین یه سری کارهای نوعی که وابستگی به خارج از کشور وجود داشته، نظیر بذر هیبرید محصولات گلخانه‌ای که عمدتاً از خارج از کشور وارد میشد، تولیدش رو به صورت تجاری در استان اصفهان شروع کردیم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و همچنین مرکز تحقیقات خودمون. اقدامات خوبی شروع شده، امیدواریم که بتونیم تو بعضی از این محصولات در سال جهش تولید انشاءالله زنجیره کامل شدش رو شاهد باشیم و به ثمر برسیم.
بله، صحبت‌های آقای مرادمند رو شنیدیم، اداره کل جهاد کشاورزی اصفهان. یه خورده رو وام اشتغال روستایی هم کار کنه آقای مرادمند و این دامداران روستایی اصفهان رو هم یه ذره ویژه‌تر نگاه کنه، این تولید کننده های استانی و شهرهای کوچیک به ویژه. از مرکز استان که میایم سمت شهرهای کوچیک یه ذره حال و هوا عوض میشه. اینکه در مرکز استان ما همه چیز رو گل و بلبل ببینیم که خیلی خوب نیستش، که حتما بقیه استاندارها و مدیران ارشد استانی این رو مد نظر داشته باشن که یک استان قرار باشه تماماً بشه از مرکز استان تماماً نمیشه، از استانهای همجوارش باید شروع، از شهرهای همجوار اصخایی میکنم شروع بشه و به مرکز استان ختم میشه. سلام میکنم به حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس محترم شورای اسلامی. صبح شما بخیر حاج آقا.
عاقبت شما بخیر، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم متدین ایران اسلامی عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم.
خدا قوت بر شما.
خدا نگهدارتون باشه، در خدمت هم.
سلامت باشید. حاج آقا، ما در خصوص این موضوع داریم دو هفته یه، حالا دو تا برنامه است صحبت میکنیم و اونم اینه که موانع جهش تولید رو بررسی کردیم، رسیدیم به این نقطه که در مجلس شورای اسلامی 12650 سرفصل قانون تولید داریم که حالا این اینا کی فرصت کردن دوستان شما در مجلس، دوستان گذشته، البته شما که هنوز نه، دوستان گذشته کی فرصت کردن اینا رو؟
ما بودیم.
شما بودین؟ خب پس چی، پس مطلع هستین، میتونم ازتون راحت‌تر سوال بکنم.
بله.
عرض کنم خدمتتون که این کی این قوانین وضع شد؟ آخه یه تولید مثلا چقدر قانون میخواد که 12650 سرفصل داشته باشه؟ یکی این تورم قوانین و مقررات رو ما در همه برنامه‌هامون، چون برنامه ما هم تقریبا یه جورایی شروعش مصادف شد با حضور حضرت عالی و همکارانتون در مجلس 11 هم، خواهش کردیم از دوستان که این قوانین و تورم قوانین رو یه مدیریتی بفرمایید. ما خیلی از قوانینمون وضع شده و بلافاصله نقض شده با تبصرهایی که داشته. از اون طرف این قوانین وقتی میاد در چالش حقوقی قرار میگیره، یه جورایی اصلا تولید کننده های ضعیف ما رو تحت شعاع اصلا اتمام کار قرار میده، یعنی شروع نشده کار به اتمام میرسه. به فرض مثال یکی میخواد بیاد یه کاری رو انجام بده، یه شرکت کوچیکی رو تأسیس میکنه، چند تا جوون هم میخوان بیان یه کاری رو انجام بدن، میگن تراز مالی مثلا فلان باید داشته باشه، ضمانت بانکی فلان داشته باشه. از اون طرف ما الا ماشاءالله در دولت‌های محترم، از دولت مرحوم آیت الله رفسنجانی مثال بزنم، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و فعلی، مفاسد اقتصادی هم الا ماشاءالله داریم. من نمیدونم این قوانین هست، از اونور مفاسد اقتصادی هم هست، باز از اینورم تولید کننده های خرده ما توان کار کردن ندارن. پس این نقصی که این وسط میمونه چیه؟ اینه که قانونه هست، بحث حقوقی هم هست، ولی یه جای این حلقه به هم اتصال پیدا نمیکنه که تولید ما شکل بگیره. در خدمت شما هستیم در خصوص این موضوع.